سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
همه شما همراهای خوب و درجه یک پادکست زرباهنگ رادیو سوینا، خیلی خوش اومدین به اپیزود این هفته ما. ممنونم که زرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین و امروز کنار ما هستین. امیدوارم بتونیم لحظات خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه بگذرونیم و اطلاعات موسیقایی ناب و درجه یکی رو بتونیم در اختیارتون بذاریم. من ماهگل مقتدر از اینکه فرصت اینو دارم که توی این اپیزود هم کنارتون باشم خیلی خوشحالم. اگه از شنونده های پرپاقرص ما هستین، میدونین که این هفته اپیزود ما با آقای محسن شریفیان هستش و با هم دیگه داریم گفتگویی رو میشنویم در موزه گنجینه موسیقی ارامنه در اصفهان. اپیزودهای قبلیمون با مدیر موزه صحبت کردیم، ولی امروز یک مهمان دیگه داریم که جلوتر براتون توضیح میدم. در ابتدا بریم بخش هایی از اپیزودهای قبلیمون رو بشنویم و با هم در فضای موزه گنجینه موسیقی ارامنه قرار بگیریم و دوباره برگردیم بریم سراغ اپیزود امروزمون.
اول اینکه گنجینه موسیقی ارامنه، موزه موسیقی ارامنه در واقع 4 ساله که تأسیس شده، یعنی توی ساختمانی که الان ما حضور داریم. این ساختمان از دوره قاجاره و خانواده آرام آبراهامیان، خانواده یک خیری بودن که این ساختمان رو به یاد ایشون خریداری میکنن و تبدیل به پرورشگاه میشه، یا تبدیل به در واقع همون با کاربری یتیمخانه و پرورشگاه. و سال 2002 به بعد که دیگه هیچ کودک بی سرپرستی برای نگهداری نبوده، در واقع کاربری اینجا با ایده‌ای که داشتن اون موقع تبدیل به موزه میشه. نوازنده های فولکلور، نوازنده های عامیانه‌ای که اون موقع بودن، سازهایی رو در اختیار داشتن، مثل دودوک که ساز اصلا مختص ارمنستانه، از 1200 سال قبل از میلاد مسیح این رو داشتن و بعضی مورخا حتی قید کردن از 1500 سال قبل از میلاد مسیح. تار بوده و حتی دوره های بعدی استفاده از کمانچه، بربط. شاراگان های ما چند دسته داشتن، یعنی مراسم روزانه، مراسم اعمال کلیسایی مثل ازدواج، مثل غسل تعمید و حتی مراسمایی که مربوط به اعیاد خاص بودن، مثل عید پاک، مثل تولد مسیح. یعنی همه اینا رده بندی های خودش و نوع موسیقی و آواه مخصوص به خودش بوده. این کوچناک اسمش، این ساز، ببخشید، ناقوس اولی است. چون ببینید ناقوسای کلیسای ما به این شکله که توی برج ناقوسای با ارتفاع 10 متر یا بیشتر از زمین قرار میگیره. ببینید این به عنوان یک وسیله موسیقی که موقع مراسمای کلیسایی شماس ها باز این رو به صدا در میارن توی قطعه های خاصی از انجام مراسم عبادی، داره حرکت صدای بال فرشته ها رو تداعی میکنه در واقع،
و یه سری زنگ هم در واقع اطرافش هست،
صدای بال فرشته ها. یحیی سازندش ارمنی بوده، آقای بودن به اسم هوانس آبگاریان و چون اون موقع حالا فارسی سختشون بوده تلفظ کلمه هوانس، اسم هوانس میگن یحیی. تخلص هنریشون به همین نام معروف میشه و همینطور تارهایی که میسازن به اسم تار یحیی معروفه. الان مجسمه ای رو ما اینجا داریم که دقیقا خیلی واقعی شبیه سازی کرده کار آشوغا رو تو محله ها و کوچه برزنای اصفهان. دقیقا به همین شکل آشوغ فرهنگش یه همچین چیزیه، دقیقا بازسازی شغل این افراد هست و یه شغل محسوب میشد. خب این که مردم تو کوچه الان دارن عروس و داماد رو همراهی میکنن به سمت عبادتگاه برای اینکه عقدشون جاری بشه، به سمت کلیسا، و کلن این سنج و زورنا یا سورنا به فارسی و دوهول که من الان صداشو در میارم گروه هایی به اسم سازاندار.
ببین صداشو در نیاوردیم، امکان داره؟
بله.
ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین. امروز میخوایم یه سری بزنیم به یکی دیگه از بخش‌های این موزه و قراره با هم بریم به بخشی که یک سازنده ساز در اونجا هستش و قراره به ما توضیحاتی در مورد سازهایی که میسازه و در کل سازسازیش بهمون بده و کلی اطلاعات جذاب درجه یک ازشون میگیریم و همچنین با یه سری سازها آشنا میشیم که جزو سازهای باستانی هستن. البته که دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم و توضیحات بیشتر بدم، چون شنیدنش از زبان خودشون خیلی شیرین‌تر و جذاب‌تره. همراه من بمونین. اول این گفتگو بریم از زبان خود آقای رمضانی یه توضیحاتی بشنویم در مورد خودشون و بیشتر خودشون رو به ما معرفی کنن و اینکه چه سازهایی رو در این کارگاه می‌سازن و در ادامه در مورد سازهای باستانی که ساختن به ما یه توضیحاتی میدن و همچنین در مورد کلن سازهایی که در کارگاه میسازن اطلاعاتی رو به اون منتقل میکنن که من ترجیح دادم که از زبان خود آقای رمضانی در کنار آقای شریفیان عزیز این گفتگو رو بشنوین و بیشتر در فضای اون کارگاه قرار بگیریم.
من قصار رمضانی هستم، نوازنده و سازنده سازهای تار ستار بود. به صورت تخصصی این سه تا ساز رو کار میکنم، ولی خب سازی مثل ساز هارپ، مثل ساز شورانگیز، ساز بربط، این فرم سازها و سازهای باستانی مثل چنگ چوامیش، چنگ ارجان، این فرم سازها رو در واقع میسازم و سازی مثل چنگ ارجان و چنگ چوامیش جزو سازهای باستانی ایرانی هستن که خب قدمتشون 4500 سال هست. چنگ چوامیش مال سمت چوغا زنبیله که خب اینا رو من از روی عکس و کتیبه ساختم. چنگ ارجان هم به همین صورت.
موافقی با همینجا با همین دو تا چنگ شروع کنیم؟ چی شد که اینا رو ساختی؟ آیا کسی دیگه غیر از شما هم ساخته یا نه؟
من عکسش رو در واقع توی مجله دیدم، شاید کسی دیگه هم انجام داده باشه که 100% انجام دادن بچه ها، ولی اینکه من رفتم سراغ این کار به خاطر ذوقی بود که خب داشتم. الان مثلا ویولون هم میسازم، ذوق این رو دارم که ببینم چه جوری ساخته میشه، چه اتفاقی میافته، به چه صورت هست، چه متریالی استفاده میشه. به خاطر این مسئله بوده.
و میتونم بپرسم شما از ارامنه هستین یا از دیگه بچه اسفانه؟
من پدرم قشقایی، مادرم
بله. خب بریم سراغ اولین سازی که ساخته، ساز باستانی که ساخته،
چنگ ارجان. یه سازیه که در واقع اون هم قدمتش برمیگرده به 4500 سال پیش که خب یه ساز باستانی ایرانیه. یه ساز باستانی ایرانیه که یک اکتاو سیم داره و در قدیم دو تا سیم داشته که یه هارمونی مثلا دو و سول که بیشتر به عنوان یه فضاسازی ازش استفاده میکنن. بعد چون قسمت صفحه این ساز پوست هست، هم به صورت کوبه‌ای نواخته میشه هم به صورت ملودیک، که با گذشت زمان این دو تا سیم شد یک اکتاو، یعنی یه دور این فاصله‌سی درست، و الان خیلی راحت و خیلی خوشگل میشه به هایش زد.
موافقی بریم سراغ شخصا این ساز
چنگ چوغامیش؟
بله،
چنگ چوغامیش هم یه سازیه که در واقع البته توی کشورهای مختلفی این فرم سازها ساخته شده، ولی خب حالا نسبت به تحقیقاتی که کردم این فرم سازها سازهای ایرانی باستانیه. این هم باز قسمت رویش پوست هست، پوست بز استفاده میشه و سیم ها در قدیم به صورت ابریشم بوده، پوست بوده.
اینو چطوری رسیدی به ساختش؟
اینها رو من همه رو از اندازه هاش رو به صورت حسی ولی خب عکس داشتم.
یعنی اولی رفرنس چی بود؟ یک عکس بود، یک مجسمه بود، چی بود؟
یک عکس بود.
یک عکس از مجسمه احتمالاً.
یک عکس توی مجله.
از مجسمه بود؟
بله بله.
مجسمه الان کجاست؟
مجسمه فکر میکنم که توی
لوور؟
نه. توی موزه
ایران باستان؟
احتمال خیلی زیاد. آره.
بسیار. میتونید در مورد شکلش توضیح بدی؟ چه شکلیه؟
شما حرف ال در واقع انگلیسی رو در نظر بگیرید که سیم‌ها به صورت اوریب از قسمت صفحه به دسته نصب شده و گوشی‌ها روی قسمت
صفحه پایین اون آره. دسته بالاست.
بله دقیقاً. گوشی‌ها به قسمت دسته‌ای که بالا در واقع قرار گرفته نصب شده و سیم‌ها روی پوست در واقع یه جورایی گره زده شده از زیر پوستو.
چند تا سیمه؟
این الان تقریبا دو اکتاوه، یعنی دو تا دور میفاصلاسیه، ولی میتونه الان تعدادش کم و زیاد بشه نسبت به اندازه خود ساز. الان این ساز نسبت به اون چیزی که در واقع ساخته شده یک مقدار کوچیک‌تره.
و آیا کاربردی هم الان در موسیقی ایرانی داره؟
نه، چون که کسی اصلا ازش استفاده نمی‌کنه.
آیا مبنا بر این نیست که استفاده شه؟
چرا دیگه؟ چون ساز کاملا ساز ایرانیه و باید به قول معروف یه جوری
بری. هنوز به ارکستر راه نیفتاده.
نه.
شما خودتون میتونید بزنین چیزی قطعه
این رو... ساز به خاطر اینکه خب شکسته از اونجا یک مقدار زدن باهاش. کوک نیست.
آها. پس شما در واقع احیاگر دو ساز باستانی هستید.
بله.
و چیز دیگه هم هست که احیا کرده باشن ساز باستانی؟
نه، این دو تا ساز بوده. ولی خب چیزی که هست ساز هارپ رو دارم روش کار میکنم توی اصفهان، که خب تنها شخصی هستم که تنها سازنده ای هستم که روی ساز هارپ دارم کار میکنم.
هارپ اصولا خواستگاهش کجاست؟
این ساز برگرفته از ساز تیر و کمانه. تیر و کمان رو شما زمانی که کمان رو میکشید و ولش میکنید یه صدایی میده دیگه، درسته؟ خود کمان هم فرمش فرم در واقع خود چنگه، یه حالتی داره، یه قوسی داره که اگر شما این کمانه رو این زهرو هی باش بازی بکنی یه صدایی تولید میکنه. اولین بار شخصی که این در واقع این به این نتیجه رسیده که میتونه این تیر و کمان بیشتر از این باشه خیلی آدم خوش‌ذوقی بوده به نظرم. بعد از گذشت زمان فکر میکنم که همون چنگ چوغامیش اولین سازی بوده که بعدن شده برگرفته شده از تیر و کمان.
یعنی از تیر و کمان ما میرسیم به چنگ چوغامیش.
من فکر میکنم بعد... آره آره.
ما میتونیم صدای هارپو داشته باشیم الان؟
این هم کوک نیست ولی
Thank you.
بسیار خوب. بعد اینا رو به صورت حرفه‌ای می‌سازین و می‌فروشین یا اینکه
نه فقط موزه کار؟ نه نه نه، این ساز اولین سازیه که توی اصفهان ساخته شده.
حالا بعد نمونه‌های دیگه هم ساختین؟
بله.
میتونم بپرسم قیمت حدودی این ساز الان در این سالی که ما با هم گفتگو می‌کنیم چقدر هست؟
400 تومان.
400 میلیون.
400 میلیون. به خاطر اینکه این سیم‌ها خب توی ایران که تولید نمیشه، گوشی ها، لور ها، شیطونک ها، اینا هیچ کدومش توی ایران تولید نمیشه.
و شما چه چیزی رو تولید میکنید؟ فقط اون بدنه رو تولید میکنید؟
الان خدمت رو عرض میکنم، سیم ها که خب از فرانسه اومده، با دلار الان یه چیزی حدود مثلا 40 میلیون تومان پول این سیم ها در اومده که از فرانسه رسیده به دستم. این لور ها رو خودم تولید میکنم. اینا
این یعنی در واقع چیزی که ساز کوک میشه و سیم ها یعنی؟
آره، قسمت گوشی اینها که خب جنسش از برنجه. داره با تحقیقاتی که کردم و با بررسی هایی که شد، این فرم فرمیه که در واقع مخصوص ساز خودمه. مخصوص
خب بریم خودم. یه نمونه هارپ کوچولوتر هم هست به رنگ سفید. این چه فرقی میکنه؟ همونه کوچولوتره یا اینکه نه کاربردی دیگه ای داره؟
نه این همونه، این همونه، با تعداد سیم های کمتر و رنگ صوتیه. مثلا این سیم هایی که شما اینجا میبینید بمتره رو نداره. یعنی شما فکر کن ستون از اینجا قرار گرفته.
اگر بخوای چنگ رو ترسیم بکنی برای مخاطب ما چطوری ترسیم میکنی؟
یه سزل ایه که در واقع سیم ها عمود شده برای این سزل. یه ستونی هست که در واقع این ستون یه محوری قسمت بالاش هست و یه سالونی سمت راستش هست که سیم ها از بالا به پایین در واقع نصب شدن به سالون. یعنی از همون قسمت بالا که بهش میگیم تاج نصب شدن به گوشی ها و پایین وصل شدن به صفحه.
اگر نوازنده بخواست سازو بزنه چطوری میزنه؟ کجا قرار میگیره؟
یه صندلی بعد اینجا قرار بگیره.
یه صندلی پشت ساز
اینجا و ساز بزنه شونش
و از دو طرف
با دو ساز میزنه. ولی خب سازای کوچیک قابلیت این رو داره که شما بتونی حملش بکنی، حالا توی ماشین یا یک کمربندی بهش وصل بکنی به خودت و راحت بتونی ایستاده ساز بزنی.
کیف داد شنیدن این توضیحات از زبان آقای رمضانی عزیز و گفتگوی جذابی که آقای شریفیان نازنین برای ما تهیه کردن. حالا میخوام در اینجا بریم از زبان آقای رسا رمضانی عزیز، سازی که در کنار ما هستن، بشنویم موسیقی رو چه رنگی میبینن به عنوان کسی که از یه نوع نگاه دیگه‌ای میتونن به موسیقی بپردازن.
موسیقی به نظر من رنگ نداره،
بی رنگه.
آره، یه رنگیه که به قول معروف رنگ خداست. موسیقی یه صدای بهشتیه. شما میتونی بهشت رو ببینی؟ نمیشه.
ولی میشه تصور کرد.
من موسیقی رو رنگ نمیبینم. موسیقی برای من، منی که از بچگی دارم موسیقی کار میکنم و شده جزی از زندگیم و رفته توی پوست و استخونم، رنگی نمیبینم.
حالا اگر بخوای برای سازا رنگی تجسم کنی چی؟ مثلا هارپ رو چه رنگی میبینی؟
هارپ
تار رو چه رنگی میبینی؟
ساز چون از یه جنس مرده در واقع تشکیل میشه، درست میشه، یه چوب خشک که هیچ صدایی ازش در نمیاد، هیچ حسی نداره. زمانی که شما یه ساز، یه چوبی رو برمی‌داری و ازش یه همچین شکلی می‌سازی که ازش صدا در میاد و با روح و روانت، با گوشت، با تمام وجود یه مخاطب یا یه نوازنده بازی می‌کنه، به نظر من الان این ساز چوب گردوی تیره است.
ساز ستار.
ستار.
خیلی
زیباست.
این کار خود شماست.
بله. این یه چوب کاملا مرده‌ای بوده دیگه. شکل گرفته، ساخته شده
به هر حال شما براش رنگی تصور نمی‌کنی؟
نه.
خودش چه رنگیه؟
خود این ساز رنگ تیره‌ای داره. گردو که خب چوب گردو که رنگ‌های مختلفی داره. سفید و قهوه‌ای و تیره، سیاه. ولی این تقریبا میشه گفت رنگ قهوه‌ایه.
ولی اصولا برای خود ساز رنگی رو متصور نمیشه.
نه، چیزی کاملا سلیقه‌ایه. ولی من خودم بیشتر رنگ تیره رو برای ساز در واقع
به لحاظ شکل ظاهری، ولی نه ذهنی.
نه ذهنی.
بسیار عالی.
خب خیلی هم عالی. دوباره برگردیم به سازهایی که در این کارگاه ساخته میشه و ادامه گفتگوی آقای شریفیان و آقای رمضانی نازنین.
غیر از این که ستار میسازین و هارپ میسازین، آیا سازه دیگه ای هم دستی برش داریم برای ساخت؟
ساز عود الان یکی از ساخته هامه که این ساز عوده.
این ساز به جای 5 سیم 6 سیم. آره،
عرضم به حضورتون که ساز عود یه ساز کاملا ایرانیه که در قدیم زمانی که اعراب حمله میکنن به ایران این ساز کاملا منقرض میشه و اول بربط بوده، یعنی کاسه کوچیکتر دسته بزرگتر مثل اون سازی که اونجا هست.
ببخشید من بین صحبت شما میپرم، چرا بربط؟ این اسم از کجا میاد؟
بربط هم کلمه ایرانی نیست، اونم بط یعنی مرغابی. بربط برگرفته از مرغابی.
خب چرا بط؟
نمیدونم، ولی خب این ساز...
آیا فکر نمیکنی که از در واقع پشت ساز به سینه ساز میاد و شبیه به بربط هست؟ بط هستش.
بط، بله دیگه،
یعنی از اینجا میاد.
بله.
و در واقع عود چند وقت پیش ثبت جهانی یونسکو شده، مشترک البته با سوریه و غیره. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
همین رو میخوام خدمتتون بگم که این ساز یه ساز کاملا ایرانیه، ولی خب متاسفانه از اونجایی که تار ما
به نام
آذربایجان ثبت شده و سازهایی دیگه حالا به نام این بر اون طرف ثبت شده، عودم همینطور.
دلیلی که شما میگین عود یک ساز ایرانی چیه؟
خب بربط ساز ایرانیه که عود رو عرب‌ها از روی بربط ساختن درست. و تو شعرهای حافظ و سعدی کلمه چوب، رود، عود، بربط، رباب، این کلمات خیلی زیاد به کار برده شده و این نشون میده که این ساز قیمتش خیلی زیاده.
و آیا دلیل دیگه ای هم هست؟
دلیل دیگه ای نه.
خب شما کنار مجسمه های عکس هایی که از شوش دیدید یا چغازم بیدید، آیا نوازنده های عود رو ندیدید؟
چرا؟ این هم هست، این هم یکی از دلایلی میشه که در واقع میشه گفت عود ساز ایرانیه.
بسیار عالی. و بالاخره ما آثار باستانی زیادی هست.
بله، بله.
عود در طول تاریخ داشتیم
که شکلش دقیقا همون بربط بوده، یعنی توی مجسمه ها دسته خیلی بلند، کاسه کوچکتر که دقیقا میشه گفت همون بربط.
خب توی این بخش میخوام که با هم بریم و بخشی از نوازندگی آقای رمضانی رو بشنویم با ساز ستار و دوباره بریم سراغ ادامه گفتگو.
خب میریم که بشنویم سازندهی که قرار ساز خودشو بنوازه.
چی بزنم؟
چی دوست داری؟ در حال کو کردن سازه؟ و ما معمولا میخواییم که توی این بخش از اجرا نوازنده با چشمان بسته برای ما ساز بزنه. اگر که این افتخار رو به ما بدین خوشحال میشه. ما در اصفهانیم، یه هوای تقریبا خوب، در موزه موسیقی ارامنه. به به چه حسی میده وقتی که با ساز خودت ساز میزنی، چون ما اغلب سازامونو برامون میسازن.
خب مسئله اینه که کلن خلق اثر یه حس خیلی قشنگیه، از اونجایی که خب لزومن نوازنده نباید سازنده هم باشه یا سازنده بله. نباید هم. این زمانی که یه سازی رو میسازم خب دقیقاً حسی مادریه که یه بچه‌ای رو حالا پتونیا میاره و بزرگش میکنه، میخواد که دوست داره که در واقع نتیجه کارشو ببینه. زمانی که سیم ها رو میبندیم و صدا از ساز در میاد
چقدر لذت بخشه، نه واقعا انگاری که
سازنده
یه بچه متولد میشه.
زیباترین حس دنیا اینه.
به به. خب من یه ساز تقریبا غریبم اینجا میبینم و حالا ببینیم داستان این ساز اینکه اینجا هست چیه.
این یه ساز تاجیکستانیه که اسمش پاندوریه. سه تا سیم داره، سیمای نایلونی. بله صدا شما خیلی بهتون بزنم که
بابا بابا. خب آقای رمضانی این ساز اینجا چیکار میکنه؟
این هدیه است.
آها هدیه است که اینجاست. یعنی یک
از یه دوستی گرفتیم که خودش تاجیکستانی بود اومدش اینجا به عنوان بازدیدکننده. خیلی بنده خدا تحت تاثیر
بابا. ما چند وقت پیش با چندین نوازنده تاجیک هم گفتگو کردیم در یک فستیوالی در قزاقستان.
توی بخش آخر این گفتگو آقای رمضانی در مورد نابیناها و دوستان موزیسین نابینایی که دارن صحبت میکنن و اطلاعاتی به ما میدن. بریم با هم بشنویم.
خدا به نظر من زمانی که یه چیزی رو از انسان میگیره، مثل دید، مثل چشم، حسهای دیگری رو بهش، یعنی رنگ بیشتری بهش میده، مثل شنوایی، مثل شاید که نم چند تا دوستی دارم که اینا روشندلن و سوی چشمشون خوب کمه، ولی بسیار صدای زیبایی دارن.
به اول. اول قبل از اینکه بگی اونا رو یک به یک معرفی کن.
آقای عباسعلی اکبری خودش خواننده صدا سیماست، الان از شاگردهای قدیمی دادشان بوده و برادرم از شاگردهای استاد شجریان بوده و خواننده بنامیه. و مثلا ایشون هر موقع که میخونه ناخودآگاه اشک از چشم من داره. سیستم اون حسی که میگم زمانی که چشم رو از حالا خدا از آدم گرفته، ولی صدایی که داره اینقدر حس قشنگی داره و گوش بسیار دقیق و جستی داره.
و دیگه
یه دو سه نفری هست، یه خانومی هست که خواننده بختیاری و اونم دقیقا مثل آقای اکبری حس خیلی قشنگی داره، گوش خیلی جستی داره، صدای خیلی تمیزی داره. همین.
شنونده های خوب و درجه یک، ممنون که در کنار ما بودین تا انتهای این اپیزود. امروز با هم در موزه گنجینه موسیقی ارامنه در اصفهان بودیم و به کارگاه ساز سازیش سر زدیم و با آقای رسا رمضانی عزیز آشنا شدیم. از سازهای باستانی که می سازن به همون گفتن و همچنین از سازهای دیگه‌ای که حالا جزو سازهای باستانی نیستن ولی ایشون می‌سازن بهمون گفتن و صدای سازهای مختلف رو سعی کردیم براتون پخش کنیم، سازهایی که ازش حرف زده شد و همچنین سوالهای متداولی که در ضرب‌آهنگ پرسیده میشه رو از ایشون هم پرسیدیم و جوابهای جالبی گرفتیم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و ممنون که در کنار ما هستین. یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما عزیزان هستیم. ممنون از آقای مهدی رجبی که زحمت ادیت و تدوین ضرب‌آهنگ رو میکشن و همچنین ممنون از آقای محسن شریفیان نازنین که ما رو همراه خودشون میکنن و گزارش های جذابی رو برای ما تهیه میکنن تا ما بتونیم با هم دیگه بشنویم و کیف کنیم و به اطلاعاتمون اضافه بشه و لذت ببریم. و بازم تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که در کنار ما و ضرب‌آهنگ هستیم. تا یه اپیزود دیگه و یه ضرب‌آهنگ دیگه، بدرود.
Thank you.